10 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. بمباران شهرهای اوکراین از سوی ارتش روسیه شدت گرفته است. وزیر دفاع بریتانیا میگوید روسیه سامانه بمب‌های هواسوخت در اوکراین مستقر کرده. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه برای دیداری یک روزه عازم ایران می‌شود. دعوت می‌کنم شنونده مشروع خبرها باشید. بمباران شهرهای مختلف اوکراین از سوی ارتش روسیه شدت گرفته و سازمان وضعیت اضطراری اوکراین شمار تلفات غیر نظامیان را بیش از 2000 نفر اعلام کرده است. مشاور رئیس جمهوری اوکراین می‌گوید در ملاقات روز پنجشنبه هیئت‌های روسیه و اوکراین برای برقراری یک آتش‌بس احتمالی، ایجاد گذرگاه برای کمک رسانی و نجات غیر نظامیان در اولویت قرار دارد. وزیر خارجه فرانسه ژان ایو لودریان هشدار داد که به باور او وضعیتی به مراتب وخیم‌تر در اوکراین در پیش است. او گفت فرانسه امروز قطعنامه آتش‌بس در اوکراین را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد کرد. مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه اقدامات نظامیان روسیه در اوکراین را اسف‌انگیز خواند و خواهان عقب نشینی فوری نیروهای روسیه از خاک اوکراین شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در ستایش قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل گفت
نتیجه آرا در سازمان ملل درخشان بود. 141 کشور از قطعنامه‌ای دفاع کردند که از روسیه می‌خواست بلافاصله خاک اوکراین را ترک کند. 141 کشور پشتیبان ما شدند، در حالی که تنها 4 کشور از روسیه حمایت کردند.
به رغم سقوط شهر خرسون به دست نیروهای نظامی روسیه، سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا اعلام کردند شهرهای خارکیف و ماریوپول با وجود بمباران‌های شدید در دست نیروهای مدافع اوکراینی است. در خبر دیگر، بریتانیا روسیه را متهم کرد که سامانه بمب‌های هواسوخت در اوکراین مستقر کرده تا میزان خسارات و تلفات در این کشور را بالا ببرد. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا روز پنجشنبه در استونی با اشاره به استفاده از این بمب‌ها گفت نمی‌دانیم پوتین برای رسیدن به اهدافش تا کجا پیش خواهد رفت. بمب‌های هواسوخت که بمب‌های خلا هم نامیده می‌شوند، بمب‌های دو مرحله‌ای است که پس از انفجار نخست با هوای اطراف ترکیب شده و انفجار عظیم دوم با حرارت بالا را به همراه دارد. این بمب‌ها پیشتر از سوی روسیه در جنگ چچن و حکومت بشار اسد در سوریه هم مورد استفاده قرار گرفته و با محکومیت سازمان‌های حقوق بشر مواجه شده است. اما در ایران، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که رافائل گروسی روز شنبه برای دیداری یک روزه و ملاقات با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی عازم ایران می‌شود. بنابراین اعلامیه، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از بازگشت از سفر خود به تهران نشست رسانه‌ای خواهد داشت. رافائل گروسی روز چهارشنبه گفته بود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هرگز از تلاش خود برای روشن ساختن دلیل وجود مواد هسته‌ای در سایت‌هایی که ایران پیش از این وجود آن را اعلام نکرده بود دست بر نخواهد داشت. اما احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، از شکنجه فرزندش در زندان خبر داده و به رادیو فردا میگوید که علارغم آزادی با وثیقه جان فرزندش در خطر است. حسین رونقی از مدافعان حقوق بشر و آزادی اینترنت در ایران است که روز چهارشنبه 11 اسفند با قرار وثیقه از زندان آزاد و به بیمارستان منتقل شد. آخرین وضعیت حسین رونقی ملکی و اتهاماتی که متوجه او شده را از پدر او میشنوید.
تاریخ 4/12/1400 حسین رو دم درش دزدیده بودم و برده بودم. اونا قانونم وظیفه‌شون این بود که به خونه من زنگ بزنن، اطلاع بدن. این یک نوع دزدی بود و حسین را برده بودم. بعدن رفته بودم، کلید گرفته بودم. در خونه هر چه حسین داشت زیر رو کردم و سایلاش بردم. دولت وظیفه‌ش این است که برای ملت امنیت برقرار کند. دولتی که به ملتش را بکشد، بدزدد و زیر شکنجه قرار بدهد و کسی هم نباشد جوابگو. حسین از تاریخ 4 تا 9 احتساب خوش بوده. چند روز بود که من خودم سند آورده بودم، نامه ای که در سال 95 آزاد شده بود در زندان نامه آزادی حسین را دزدیده بودم، اجازه نمی دادم به خاطر اون حسین بیاد بیرون. من وکیلش گفتم، وکیلش رفت نامه مجددن گرفت از حاج مرادی شعبه 2 دادیاری بود داد زندان. آیا در ادارات یا زندان یا دادگاه مردم امنیتی نداشته باشد باید کار کند؟ اگر پسر من غیبت رفت کرده بودن از 95، چگونه 3 میلیارد سنت من آزاد کرده بود؟ چگونه حسین را بیرون کرده بود؟ اینا نظرشون این بود که اونو دزدیده بودم برای حسین پرونده سازی کنم. گرفته بودم، برده بودن، به ما اطلاع نداده بودن و اجازه نداده بودن زنگ بزنن، زیرش کنده گرال داده بودن تا تاریخ که بیرون اومده. اینا نظرشون این بود که حسین را از بین ببرن. الان هم وضعیت حسین وخیمه. دیروزم تحت درمان بوده، سرم اینا وصل کرده بودن، هیچ چیزی نمیتونه بخوره و خیلی وضعیتش وخیمه. من در کشورم که مسئول نیست، من اینی میتونم بگم اگر کوچیترین مشکلی به پسر من بدود بیاد، مقامات جمهوری اسلامی مسئولن و فرماندهان سپاه مسئولن، اداره اطلاعات سپاه مسئولن، دادستان تهران خواستارم امنیت مردم را برقرار کنن، دیارات ندن که اینقدر سپاه بتونه یه نفر را بره در خونش بکشه در ببند بره، یا یک نفر را بدزده ببره بکشه تو بیابان رها کنه. آیا میشه در ایران زندگی کرد؟ الان من نمیدانم در ایران مسئول که کسی است. ما به اون شکایت کنیم، اون کسانی اختلاس کردن، دزدی کردن، غارت کردن، با اونا کاری ندارم. پسر من چی کار کرده؟ چی جرمی داشته؟ هیچ. آیا آقازاده ها در امریکا، اروپا پول ملت ایران، پول نفت ملت ایران را هزینه می کنن؟ چرا اونا را بر نمی گردونن ایران؟ چرا به اونا نمی گن ضد انقلاب؟ چرا اونا را نمی گیرن؟ تذکر می دم، نصیحت می کنم مسئولین را به مردم احترام بذارن، به قانون احترام بگذارن. مردم برده نیستن، مردم انسانن.
آقای رونقی، وثیقه چقدر بوده؟
وثیقه 1,200,000 تومان. الان هم وسایل های حسین را بردن، هنوز ندادن. این وسایل ها که بدون اطلاع بردن باید به من زنگ می زدن، می اومدن صورت جلسه می کردن. منم می دونستم از خونه پسرم چه وسایل هایی می برم. اطلاعات سپاه این کار کرده، یک نوع دزدیه.
آقای رونقی، حسین الان بیمارستان یا مرخص شده؟
اینو تحت درمان قرار داده بودیم، سرم اینا وصل میکردن، بعد از ساعت 1 آوردیم. هنوز حالش خوب نیست، غذا نمیتونه بخوره. مسئولین کشوری و فرمانده کل گواهی خامنه‌ای و رهبر جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان سپاه و مسئولین جمهوری اسلامی و تنامی آیزادستان این همه اختیارات به اطلاعات سبا ندن که برای مردم پرونده سازی کنن، مردم را بدوزن. این گشن و پرونده سازی بود. تن رو زیرش کنده پسر من نگه داشتن.
اتهامی که به حسین زدن چی هست؟
هیچ اتهامی وجود نداشت. فقط این اینترنت ملی که اینا میخواستن ملی کنن این بود که جرمیشون. هیچ تخلفی، هیچ جرمی مرتکب نشده.
یعنی اون طرح سیانت در واقع منظورتون هست؟
بله بله، جرم اینه این بوده. ولی الان نه خانواده من نه جان حسین در خطر از طرف اطلاعات سپاه و فرماندهان سپاه و کسی هم نیست که داد مردم بره. سوال نامه به فرمانده سپاه و رئیس قوه قضاییه و وزیر اطلاعات و دادستان تهران فرستادم. خواستار شدم که مردم امنیت ندارن. امیدوارم دادستان تهران جلوی این تخلفات اطلاعات سپاه را بگیره، اینقدر قدرت ندن که حتی مردم در خیابان رفتن بترسه. این قدرت را دارن که بدوزن، ببرن، بکشن. هیچ کسی هم نتونه بگه که چرا کشتی.
صدای پدر حسین رونقی ملکی را می شنیدید. اما در خبر دیگر، گزارش و تصاویر منتشر شده نشان می دهد کفش مجسمه برنزی پرویز تناولی در پارک شفق تهران دزدیده شد. این تازه ترین مورد تعرض و تخریب آثار این هنرمند شناخته شده است. جزئیات بیشتر درباره این موضوع از کیانوش فرید.
دزدیده شدن کفش مجسمه پرویز تناولی، یکی از مطرح‌ترین مجسمه‌سازان ایرانی در پارک شفق تهران خبرساز شده است. سازمان زیباسازی شهر تهران اما میگوید نگهداری و حفظ این گونه آثار وظیفه این سازمان نیست. با این حال به گفته مجید قادری، معاون فرهنگی و هنری سازمان زیباسازی شهرداری تهران، این سازمان با خانواده آقای تناولی تماس گرفته تا هر چه سریعتر این کفش سرقت شده ساخته شود و دوباره این اثر به شکل قبلی بازگردد. قصه سرقت اثر هنری در سطح شهر تهران و حتی گاه شهرهای دیگر ایران اما بی سابقه نیست. پیش از این بارها مجسمه‌های برنزی در ابعاد بزرگ از سطح شهر تهران و شیراز و برخی شهرهای دیگر ناپدید شدند و مسئولان شهرداری بدون هیچ مسئولیتی عنوان کردند این گونه سرقت‌ها برای فروش مواد اولیه استفاده شده در این مجسمه‌ها صورت گرفته است. همزمان اما برخی معتقد بودند که این گونه سرقت‌ها می‌تواند علاوه بر انگیزه مادی کار گروه‌های مذهبی مورد حمایت دولت باشد. تا کنون هیچ کدام از مجسمه‌های ناپدید شده در ایران پیدا نشدند و اغلب هم جایگزینی در خور نداشتند. امین شاهد، سردبیر مجله هنرهای تصویری نهیب، در همین رابطه در گفتگو با رادیو فردا.
در خصوص مجسمه‌های شهری، عموماً دو مسئله تخریب آنها یا وندالیزم به دلایل عقیدتی، سیاسی و فرهنگی و مسئله دیگر دزدیدن آنها به دلیل ارزش خود اثر یا متریالی که از آن استفاده شده وجود دارد. این پدیده‌ها پدیده‌های جهانی هستند و مختص جهان سوم و کشورهای در حال توسعه نیستند. ما می‌بینیم مجسمه‌ای مثل مجسمه مرلین مونرو تو بولوار هالیوود یا مثلا مجسمه چرچیل در میدان پارلمان و مجسمه‌های شبیه این دزدیده شدند یا تخریب شدند. متاسفانه باور عموم این هست که گویی آثار معاصر جزء میراث فرهنگی نیستند و حفاظت و نظارتی بر روی اونها وجود نداره. در خصوص ناپدید شدن مجسمه ها، خب در ایران ما سابقه ای داریم که گزارشی هست که تا سال 89 12 تا مجسمه بین 70 تا 700 کیلویی مفقود شدند و این بسیار عجیب هست که مهم نیست روز یا شب این مجسمه ها رو خیلی راحت تونستن از محلشون بردارند و به سرقت ببرند. ما در سال 87 دزدیدن 4 مجسمه از 7 مجسمه آقای تناولی رو در پارک دانشجو داشتیم که بعداً مدیر سازمان زیباسازی به خاطر اینکه جلوی انتشار خبرها گرفته باشه گفت که ما اینها رو برای مرمت بردیم، اما بعد پیگیری نشد و اصلا معلوم نشد که اینها کجا هستن و چه شدن. یا در جای دیگه ناپدید شدن چند قسمت از نقش برجسته‌های بتونی مسعود عربشاهی رو در بزرگراه حقانی داشتیم که این خیلی سرقت عجیب و غریبی بود. یه همچین نقش برجسته‌های بزرگی چطور یه قسمتیشون برداشته شده و به چه علت دزدیده شده، این همچنان به قوت خودش باقی است و معلوم نیست که به چه سرنوشتی دچار شدن. شخصا انگیزه های مالی رو پشت این سرقت ها میدونم به دلیل ارزش متریالی که برای اون مجسمه ها استفاده شده.
پس از پیروزی جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از مجسمه هایی که به نوعی یاد بود و یادآور اتفاقات سیاسی بودند بدون هیچ ملاحظه‌ای تخریب شدند و تا 10 سال پس از انقلاب هنر مجسمه سازی منزوی باقی ماند، تا جایی که برخی حتی آن را حرام می دانستند. نخستین نمایشگاه مجسمه سازان ایرانی اما سرآخر در سال 68 در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد و پس از آن با همه موانعی که هنرمندان این حوزه با آن دست و پنجه نرم می کردند، سرآخر نمایشگاه های 2 سالانه مجسمه سازی در ایران راه افتاد و اما هنوز هم این هنر چندان مورد اقبال نیست و کسی دلش برای آن نمی سوزد.
صدای کیانوش فرید را می شنیدید. اما در خبری دیگر، نیروهای هشت و شبی عراق وابسته به جمهوری اسلامی در مناطق مختلف بغداد بیلبوردهایی با عکس ولادیمیر پوتین در حمایت از رئیس جمهوری روسیه نصب کردند. بنابر گزارش‌ها و عکس‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در زیر همه این تابلوهای تبلیغاتی عبارت دوستان رئیس جمهور به چشم می‌خورد و بر روی آنها به زبان انگلیسی نوشته شده: ما از روسیه حمایت می‌کنیم. ویدیویی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که چند نفر یکی از این بیلبوردها را پایین می‌کشند. با این خبر می‌رسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید و نظراتتان را با ما درباره خبرهایی که شنیدید در میان بگذارید.